با اپیزود دوم ورکشاپ پیشرفته دکتر جو دیسپنزا در بارسلونای 2025 همراه شما هستیم. شروع کن. سلام به همه. تا حالا شده حس کنید دارید روی حالت خلبان خودکار زندگی می کنید؟
آره، این حسیه که راستش خیلی از ماها درگیرشیم.
دقیقاً. انگار روزها میان و میرن ولی ما دقیقاً همون کارهای دیروز رو تکرار می کنیم. توی گفتگوی امروز قرار دقیقاً بریم سراغ همین چرخه. می‌خوایم کشف کنیم چطور روال‌های تکراری روزمره ما رو از نظر بیولوژیکی تو گذشته خودمون حبس کردن.
و البته اینکه چطور می‌تونیم این زنجیر رو پاره کنیم و به لحاظ بیولوژیکی و عصبی به یه انسان کاملاً جدید تبدیل بشیم.
100%. برای شما دانشجوها و یادگیرنده هایی که شاید درگیر این الگوهای تکراری هستید، قرار نکات کلیدی رو به صورت سوال و جوابهای خیلی ساده و قابل فهم باز کنیم. میخوایم دقیقا متوجه بشید زیر پوست و تو ذهنتون چه خبره. خب بیا اول بریم سراغ همون گذشته‌ای که ما رو گیر انداخته.
بله، قبل از اینکه بخوایم تغییر کنیم، اول باید بفهمیم اصلاً چرا اینقدر تو الگوهای فعلیمون گیر کردیم.
آره، یه داستان معروفی هست در مورد شخصیتی به اسم خوانیتو.
همون که همیشه گذشته رو مقصر میدونه.
دقیقاً، خوانیتو همیشه میگه من به خاطر اتفاقی که 20 سال پیش برام افتاد الان اینطوریم. یعنی همیشه یه رویداد تو گذشته رو دلیل تغییر نکردنش میدونه. خب چرا ما آدما معمولاً نمیتونیم تغییر کنیم و همیشه گذشته رو مقصر میدونیم؟
ببین، اتفاقی که برای خوانیتو افتاده قطعاً واقعیه، کسی منکر دردش نیست. ولی علوم اعصاب اینجا یه یافته شگفت‌انگیز داره. هر بار که ما یه خاطره رو به یاد میاریم، اونو دقیق همونطور که بوده بازخوانی نمی کنیم.
پس چی کارش می کنیم؟ تغییرش می دیم؟
آره، با احساسات امروزمون ترکیبش می کنیم. برای همین تحقیقات نشون میده 50% از داستانی که درباره گذشته خودمون می گیم، اصلاً حقیقت نداره.
وایسا، 50%؟ یعنی ما نیمی از خاطرات تلخمونو ناخودآگاه دستکاری میکنیم؟
بله، ما این داستان رو میسازیم تا بهانه‌ای برای تغییر نکردن داشته باشیم.
اوه چه جالب. پس ما عملاً این اعتیاد به قربانی بودن رو عادی میدونیم.
کاملاً. این یه اعتیاد شیمیاییه. وقتی اون خاطره رو مرور میکنی، بدنت همون هورمون‌های استرس 20 سال پیش رو ترشح میکنه.
خب بیا این موضوع رو باز کنیم. این روال روزمره رو برای کسایی که دارن گوش میدن تصویرسازی کنیم. مثلا صبح از خواب بیدار میشی، دقیقاً از همون سمت تخت میای پایین.
آره، بعد گربت رو به همون شکل همیشگی نوازش میکنی.
دقیقاً، میری سمت قهوه ساز، یه دوش میگیری، از همون مسیر همیشگی رانندگی میکنی، میری سر کار. و بدتر از همه
همون آدما رو میبینی که دکمه های احساسیت رو فشار میدن.
آره، همون همکارایی که اعصابت رو خرد میکنن. بعدش هم شکایت از زندگی و آخر شبم اسکرول کردن بیوقفه تو گوشی تا خوابت ببره. میدونی این وضعیت دقیقاً شبیه گوشی هوشمنده که روی تنظیمات کارخانه گیر کرده.
تشبیه خیلی دقیقیه. راستش وقتی شما 10 یا 20 سال این روال رو تکرار میکنی، تا اواسط عمرت 95% شخصیتت رو همین برنامه های ناخودآگاه تشکیل میدن.
95%؟ یعنی ما فقط 5% اراده آزاد داریم.
تازه اگر همون 5% رو هم استفاده کنیم، تو این حالت بدنت روی خلبان خودکار قرار میگیره و ما عملا اراده آزادمون رو از دست میدیم.
خب حالا که فهمیدیم 95% رفتارمون ناخودآگاهه، پس وقتی بالاخره تصمیم به تغییر میگیریم چی میشه؟ چرا ذهن و بدن ما اینقدر مقاومت میکنن و احساس ناراحتی میکنیم؟
چون اولین قدم برای تغییر اینه که اونقدر به افکار ناخودآگاهت آگاه بشی که دیگه تو طول روز به حالت ناخودآگاه بر نگردی. ولی خب بدن تو سالها به اون مواد شیمیایی عادت کرده.
همون هورمون‌های استرس و خشم.
دقیقاً. وقتی ناگهان جریان این مواد قطع میشه، بدن مثل معتاد واکنش نشون میده.
و اینجاست که میخوریم به اون دیوار مقاومت. همون افکاری که یهو میان سراغمونو میگن نمیتونم، سخته.
آره، یا میگه خیلی گرمه، خیلی گرسنمه، الان وقتش نیست.
یا همونطور که بعضیا تو ورکشاپ میگن دیگه از دکتر جو خوشم نمیاد، داره شکنجمون میده. پس این صداها در واقع صدای زیست شناسی ماست که داره التماس میکنه برگرده به منطقه امنش.
100%. ولی نکته جذاب ماجرا اینجاست که تغییر دقیقاً تو اون سوی این افکار قرار داره.
یعنی باید از این دیوار رد بشیم؟
بله. تو علوم اعصاب یه قانونی داریم. سلول‌های عصبی که دیگه با هم فعال نمیشن، اتصالاتشون قطع میشه. بهش میگن هرس کردن عصبی.
پس وقتی من تو ترافیک عصبانی نمیشم، دارم اون سیمکشی‌های خشم رو قطع میکنم.
دقیقاً. و جالب‌تر این که رفتن از خود قدیم به خود جدید در واقع یه مرگ بیولوژیکی، عصبی، شیمیایی، هورمونی و حتی ژنتیکیه.
صبر کن ببینم، ژنتیکی؟
آره، وقتی احساسات جدیدی داری، ژن‌های قدیمی خاموش میشن و ژن‌های جدید روشن میشن.
پس وقتی توی تاریکی و ابهام مطلق گیر افتادیم و احساس میکنیم همه چیز تو زندگیمون اشتباهه،
این نشونه خوبیه.
جدی؟ پس این در واقع همون نقطه شیرین ناشناخته و بهترین مکان برای خلق کردنه؟
بله، چون بالاخره از اون الگوهای قابل پیشبینی قدیمی خارج شدی.
خب این یه سوال خیلی مهم ایجاد میکنه. اگر بدن تا این حد مقاومت میکنه، نشستن و مدیتیشن کردن به تنهایی مشکل رو حل میکنه؟ چرا مدیتیشن یک ساعت کافی نیست و چطور باید این تغییرات رو تو مواجهه با آدمای واقعی حفظ کنیم؟
این همون تله‌ایه که خیلی ها گرفتارش میشن. تله یک ساعت مدیتیشن عالی در برابر 16 ساعت واکنش احساسی تکراری به محیط.
آره، یعنی طرف یه ساعت رو کوسن مدیتیشن خیلی آرومه، بعد پا میشه میره تو محیط کار و دوباره همون آدم عصبی سابق میشه.
دقیقاً. ببین، افرادی که تونستن خودشون رو تو ورکشاپ ها شفا بدن یه چیزی رو خیلی خوب فهمیدن. اونا مدیتیشن نمی کنن تا شفا پیدا کنن.
پس برای چی مدیتیشن می کنن؟
اونا مدیتیشن می کنن تا تغییر کنن. با تغییر کردن شفا خودش اتفاق می افته.
چه جالب. پس تمرکز روی تغییره، نه خود بیماری. ولی چطور این تغییر رو تو دنیای واقعی حفظ کنیم؟
با مفهوم تمرین ذهنی. یعنی باید با چشمان بسته تمرین کنی که چطور قراره با همکارت، همسر سابقت یا حتی دشمنت رفتار کنی.
این منو یاد یه ورزشکار المپیک میندازه. تمام حرکات رو بارها تو ذهن خودش تمرین میکنه، جوری که مغز فکر میکنه این اتفاق قبلا افتاده.
بله، چون مغز تفاوت بین یه تجربه واقعی و یه تمرین ذهنی با تمرکز بالا رو متوجه نمیشه. این کار مغز رو از نقشه گذشته به نقشه برای آینده تبدیل میکنه. راستش میدونی ریشه کلمه مدیتیشن چیه؟
نه، تا حالا بهش فکر نکردم. چیه؟
تو زبان‌های باستانی به معنای آشنا شدن با هسته.
آشنا شدن با؟ چه تعبیر قشنگی. یعنی اونقدر با خود قدیمی آشنا بشیم که دیگه بهش بر نگردیم؟
دقیقاً. و از طرفی اونقدر با افکار جدید آشنا بشیم که به یه نرم‌افزار جدید و خودکار تو مغزمون تبدیل بشه.
خب وقتی مغز ما تبدیل به نقشه‌ای برای آینده شد، این موضوع چطوری دنیای بیرون ما رو تغییر میده؟ یعنی چطور میتونیم آینده رو قبل از وقوعش احساس کنیم و چرا این کار باعث رخ دادن موجودات میشه؟
ببین، ما همیشه با مدل قدیمی واقعیت زندگی کردیم، همون مدل علت و معلول.
آره، یعنی همش منتظریم یه چیزی تو دنیای بیرون تغییر کنه تا احساس کمبود ما تو درونمون رفع بشه.
دقیقاً. ولی مدل جدید کاملا برعکسه. تو نباید برای احساس فراوانی منتظر ثروت بمونی.
یا مثلا برای احساس عشق نباید منتظر یه رابطه جدید باشیم.
بله، یا برای احساس شکرگزاری منتظر بمونی تا شفا پیدا کنی. وقتی به بدنت از نظر احساسی یاد میدی که آینده چطوریه؟
اونم قبل از این که اتفاق بیفته.
آره، قبل از وقوعش. وقتی این کارو میکنی دیگه تو دنیای بیرون دنبالش نمیگردی.
خب راست میگی، وقتی احساس کنم قبلا تو زندگیم رخ داده، چطور میتونم با استرس دنبالش بگردم؟
همینه، استرس و تقلای تو متوقف میشه. و نتیجهش چی میشه؟
چی میشه؟
همزمانی ها، فرصت ها و تصادفات شگفت انگیز تو زندگیت ظاهر میشن. اینا میان تا بهت ثابت کنن که تو قربانی محیط نیستی، تو خالق زندگی خودت هستی.
وای، این واقعا فوق‌العاده است. یعنی ما با تغییر احساسمون عملا اتفاقات رو سمت خودمون جذب میکنیم.
100%. فیزیک کوانتوم و اپیژنتیک هم دقیقا همین رو تایید میکنن.
خب امروز واقعا به اعماق ذهن و بدنمون سفر کردیم. از داستان خانی تو و حالت خلبان خودکار رسیدیم به تمرین ذهنی و خلق آینده.
بله، و بزرگترین درسی که میگیریم اینه که مغز ما تسلیم تخیل متمرکز ماست.
دقیقاً. خب این بحث یه سوال خیلی عمیق رو برای همه ما پیش میاره. اگر طبق گفته علوم اعصاب 50% از گذشته‌ای که مدام بهش میچسبیم فقط یه داستان ساختگیه،
که واقعاً هم همینطوره،
و از طرفی مغز ما نمیتونه تفاوت بین یه اتفاق واقعی و یه تمرین ذهنی رو تشخیص بده، ببخشید تفاوتشون رو متوجه نمیشه، پس شما امروز قراره چه خاطره‌ای برای خودتون بسازید؟ خاطره‌ای از آینده‌ای که هنوز نیومده، اما از همین الان میتونید اونو تو بدنتون احساس کنید.
انتخاب واقعاً با خود شماست که کدوم روال رو برای بیولوژیتون تعریف کنید.
اگر این پادکست براتون مفید بود، آکادمی یاربون رو به دوستانتان معرفی کنید و ما رو در سایت و کانال یوتیوب دنبال کنید و خوشحال میشیم نظرات و سوالهای خودتان رو برامون کامنت کنید.